سوئد خانه من، برنامه‌ای مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم رو همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. بودم
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم. من
میسازمش.
برنامه سوئد خانه من را هر چهارشنبه ساعت 10:45 از رادیو پیام بشنوید. سوئد خانه من. شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح شما مجدداً بخیر باشه. با یکی دیگه از برنامه‌های سوئد خانه من در خدمت شما هستیم، همراه با بهزاد جوادیان از سوئدکست، و امیدوارم که برنامه امروز هم به مانند هفت برنامه گذشته مورد استفاده شما قرار بگیره. بهزاد جان سلام عرض میکنم حضور شما، صبح چهارشنبه شما بخیر.
سلام و درود حمید جان، همینطور به دوستان عزیز شنونده که تو این یک ساعت در کنار ما هستن. امیدوارم که همه روز خوبی رو شروع کرده باشن.
خیلی ممنونم از تو. همه چیز مرتب و خوبه؟
بله، همه چیز مرتبه. همونطور که گفتی این هشتمین برنامه است. زمان خیلی زود میگذره حمید.
بله،
ما خب تونستیم که 8 برنامه رو با همدیگه داشته باشیم. تو ذهن من اینه که همین دیروز با همدیگه حرف زدیم و قول قرارامون رو گذاشتیم. زمان زود میگذره و امیدوارم که واقعا تونسته باشیم که اون محتوایی رو که برای برنامه تهیه میکنیم به نوعی مورد توجه قرار گرفته باشه و مورد استفاده باشه برای دوستان عزیزان.
حقیقتش من در خب حالا جاهای مختلفی که بعد از برنامه های رادیو میرم، حالا توی شهر یا احیانا حالا لوکال اتحادیه یا سایر مکانهایی که حالا در طول هفته کارهایی رو دارم انجام میدم، برنامه سوئد خانه من به شدت مورد استقبال مردم هست و خیلی دوستش داشتن و بازخورد بسیار خوبی از این برنامه گرفتیم. البته که به نوعی در واقع نظرات متفاوتی هم گرفتم، اسمشو نمیتونم نقد بگذارم چون نقد نیست. مثلا یک دوتا سوال هم گرفتیم که اگر که تو مایل باشی این سوال ها رو، نمیدونم که برای برنامه امروز دوست داری که اول برنامه رو آغاز بکنیم یا اینی که سوالات رو مطرح بکنیم یا اصلا چه بکنیم رو تو به من بگو. ولی میخوام بگم که بیشترین در واقع استقبال رو برنامه سوئد خانه من گرفته طی این مدت دو ماه، و این به این دلیل هست که خب موضوعاتی که مطرح میکنه موضوعات خاص‌تری هست به نسبت برنامه‌های دیگه.
بله، خب این جای خوشحالی داره واقعا. امیدوارم که بتونیم این کار رو انجام بدیم، ضمن این که من خودم به شخصه تلاش میکنم که هر روز بیشتر به این سمت برم که بتونیم اون هدفی رو که از برنامه داریم که به ما یک مسیر بهتری رو نشون بده، بتونیم تجربیات خودمون رو در اختیار همدیگه بذاریم و بالاخره اون زندگی توی جامعه سوئد رو یه مقدار بیشتر و نزدیکتر بتونیم درک کنیم و اطلاعات بهتری ازش داشته باشیم، به این هدفمون برسیم. این جای خوشحالی داره. اما یک چیزی رو قبل از این که اصلا تو سوالات رو مطرح بکنی، که فکر کنم اینجوری بهتره که سوال اگه سوالی از سوال رو مطرح کنیم و بعد دیگه بپردازیم به برنامه، چون واقعیتش اینه که همیشه فکر کنم سوالها یه مقدار ما رو میبره توی حاشیه‌ای. تلاش میکنم که زیاد توی حاشیه نباشیم، هرچند که خب بعضی وقتا به اجبار باید حتما یه حرفایی رو زد و یه صحبتایی رو کرد. اما یه موضوعی رو خیلی تاکید بکنم در رابطه با برنامه ها. ببین، اون چیزی که ما توی این یک ساعت برنامه ارائه میکنیم مسلما گوشه‌ای و خلاصه‌ای از اون اطلاعاتی هست که ما برای زندگی توی جامعه سوئد بهش نیاز داریم و در اصل ما میاییم صحبت میکنیم و یک کدهایی رو و یک اطلاعات کلی رو میدیم و فکر میکنم که خیلی خیلی لازمه که دوستان عزیزی که دنبال میکنن این اطلاعات رو برن و اطلاعات خودشون رو از طرق دیگه با منابع دیگه حتما تکمیل کنن، چون مسلماً هیچ کدوم از اون موضوعات نمیتونه در قالب یه برنامه مثلا یک ساعته کامل بهش پرداخته بشه و حق مطلب ادا بشه. بنابراین من توصیه‌ام اینه که دوستان از اون حس کنجکاوی خودشون بیشتر استفاده بکنن، برن و مطالب رو به نحوی بیشتر سرچ بکنن، بخونن، در بیارن، تا اینکه بالاخره اون سوالات خودشون رو در رابطه با هر موضوع بتونن جوابش رو پیدا بکنن. برنامه امروزمون هم حالا قبل از اینکه تو سوال رو بپرسی به مسئله مرگ و نحوه مردن توی سوئد اختصاص داره. شاید خیلی موضوع رولیگ و جالبی به طور کلی نباشه، ولی خب بالاخره اگه یه اطلاعاتی در رابطه باش داشته باشیم میتونه فکر میکنم که مفید باشه.
بسیار هم عالی. آقا یک سوالی رسیده، اگر که اجازه بدی من این سوال رو بپرسم. هفته گذشته که داشتیم در مورد انجمنها صحبت میکردیم، در واقع شما یک صحبتی رو داشتین که در شاید یک سوء تفاهمی باشه به علل قاعده به اعتقاد من این نوشته و سوال. نوشتن درود آقای حمید، فرمودند خیلی از احزاب و کسانی که ادعای آزادی خواهی می کنند مذهبی هستند و چند نقطه، لطفاً بفرمایید این گفته را شرح دهند. آیا منظور ایشان آقای رضای پهلوی و سلطنت طلبان است و مجاهدین و اصلاح طلبان، زیرا غیر از آنها هیچ نیروی مذهبی نیست؟ تشکر می کنم که ایشان این گفته مهم را روشن کنند. وقت خوش، اسمشون رو هم نمیگیم. بعد در ادامه باز در ایمیل دیگری برای ما نوشتن که در ابتدا پوزش میخواهم برای اشتباهات تایپی، که خب حالا اصلا اشکالی هم نداره، و نوشتن فکر میکنم پاسخ سوال خود را گرفتم، ایشان آنتی چپ هستند با مثالی که به طور روشن زدن. اما هنوز خواهان پاسخ ایشان به سوال قبل خود هستم، دقیقا نام ببرند که آیا افراد و گروه های سیاسی مذهبی غیر از آقای رضای پهلوی و مجاهدین و اصلاح طلبان هستند؟ این سوال را تنها از زاویه جامعه شناسانه میپرسم. به حساب قبل از اینکه پاسخ رو بدی، من میخوام بگم که در واقع دو تا نکته رو روشن بکنی. یکی این که چه مثالی زدی که آنتی چپ شدی از نگاه ایشون، و اینکه در واقع حالا اون اصل گفته تو چی بود که بخوای توضیح بدی. آرشیو هم موجود البته.
بله، حالا من فکر میکنم که یه مقداریشون شاید به کل اون بحثی که شد توجه نکردن. من یه کمکاری رو بهش اشاره کردم از طرف تمام گروه هایی که خب به نحوی توی اپوزیسیون قرار دارن، قصدشون اینه که مردم رو هدایت بکنن، حرف دارن، شعار دارن، برای خودشون یه روش هایی دارن، و گفتم که خب اینا خیلی هاشون به امید غرب و آمریکا و نمیدونم حتی اون ائتلاف های داخلی خودشون توی خواب به سر میبرن، که خب یه لیستی دادم. اینجوری این نبود که من بگم فقط چپ یا فقط سلطنت طلب یا فقط کس خاصی رو بخوام مخاطب قرار بدم. اما ببین، من برای این قضیه، برای این سوال واقعیت شو که اگه بخوایی نشستم یک مقدار فکر کردم و میخوام یک کمی جوابش یک کمی طولانی میشه، ولی اجازه بده یک بار اینو بگم و دیگه سعی بکنیم که توی برنامه های دیگه کمتر بپردازیم به این موضوعات، اگر موافق هستی.
بله بله، گوش میکنم.
بله. با اینکه معلوم نیست چه کسی پشت این ایمیل قرار داره، ولی در هر حال یه فرد این ایمیل رو ارسال کرده و خب شاید بهتر باشه که حالا نه صرفا در جواب ایشون، چون فکر میکنم دقیق صحبتها رو گوش نکردن، بلکه یه پاسخ کلی به همه کسانی که تا انتقادی به چپ و سلطنت طلب و مذهبی میشه زود رگ گردنشون باد میکنه بعدم بالاخره بیایم که سعی بکنیم توی این برنامه زیاد به این مباحث همونطور که گفتم نپردازیم دیگه، این جواب رو داشته باشیم و به نحوی تمومش کنیم. این جواب رو هم از این جهت میگم که من به عنوان یه شهروند آزاد توی یه جامعه آزاد حق خودم میدونم که حمید هر تفکر و گروه و حزب و شخصی رو که بخوام نقد بکنم، و اصلا یکی از دلایل تولید یه همچین برنامه رادیویی این بوده که بتونیم یاد بگیریم و تمرین کنیم که یه مقدار متفاوت تر به این قضیه نگاه کنیم که هیچ فرد و گروه و حزب و تفکر و اسمی مقدس نیست. پرسشگری و عرض کنم خدمت شما که سوال و نقد و نظر حق همه ماست، و اگه از اون استفاده نکنیم به نفع معلوم نیست کی، از حق خودمون گذشتیم. ایشون سوالشون رو از زاویه جامعه شناسانه مطرح کردن، پس باید اینطور به نظرم بگم که چند تا جریان با سابقه همین جان چندین قرن همیشه و در همه حال در کنار هم، در همکاری با هم و در مشارکت با هم یوغ بندگی و حقارت رو به گردن مردم انداختن و ظاهرا دستبردار هم نیستن. حالا این دو جریان گاهی سلطنت و استبداد بوده که همیشه جریان فرصت طلب مذهبی رو کنار خودش داشته، گاهی هم حکومت مذهبی بوده که پول و سرمایه و قدرت نظامی رو برای اهداف خودش به خدمت گرفته. هر دوی این جریانات توی طول تاریخ ایران خصوصا چند صد سال گذشته به خوبی امتحان خودشون رو هم پس دادن. از صفویه شما بگیرید تا جمهوری اسلامی این قدرت دست به دست شده، و جمهوری اسلامی هم که اگه بخوام ببخشید بی‌ادبی بگم گوه سرسبد همه ایناست دیگه. همین الان هم یه آقایی پیدا شده به اسم مثلا فرض کنیم رضا پهلوی که توی کتابش به اسم زمان انتخاب، که من نمیگم که به صدا از خودم این بحث رو ندارم، هر کی دوست داره بره زمان رو، کتاب رو بخونه، میگه که نگران اسلام بعد از جمهوری اسلامیه، صفحه 60 و 61 به عنوان یک آدم اسلام پناه واقعی داره دینش رو به علمای دین و مذهب و شیعه و مراجع تقلید ادا میکنه، جلسه میذاره باهاشون مذاکره میکنه، نمیدونم در رابطه با سپاه اظهار نظر میکنه، با اسلام ستیزی مخالفت میکنه. چرا؟ که فکر میکنه با جلب نظر این قشر که 1400 ساله دارن غارت میکنن و میکشن و دزدی میکنن و تجاوز میکنن و اتفاقا تعدادشون هم خیلی زیاده، سریعتر شاید به اون مقاصد خودش برسه. طرفدار یه نگاه خاص به اسلام که معتقد اسلام جمهوری اسلامی با اون اسلام، با اون اسلامی که ما مثلا ازش تصور داریم فرق میکنه، اما غافل از این که اتفاقا جمهوری اسلامی نماینده واقعی و عملی همون اسلام محمد و علیه، که اگه یه کمی چشم باز کنیم میبینیم که همون رویه قتل و غارت و نمیدونم تجاوز به دختران و زنان و زندان و شکنجه و برادرکشی هنوز همون جوری ادامه داره و جاریه. یه خیلی بزرگ از مردم که اسمشون رو سلطنت طلب میخوان گذاشتن، میخوان به زور کسی رو که خودشون، البته خودشون هم میدونن که این آقا میگه که من طرفدار جمهوری هستم و طرفدار جمهوری میدونه، به زور میخوان روی تخت بنشونن و فکر میکنن که چی میگن، کنو آسمون پاره شده و منجی به زمین اومده و فقط ایشونه که ایران رو نجات میده. اما غافل از این که راه چاره یه جای دیگه است، آلترناتیو یه چیز دیگه است. من فکر میکنم که اینا سوراخ‌ها رو گم کردن، حالا راجع به آلترناتیو صحبت میکنم. اما یه گروه سومی هم که واقعا خدمات خیلی شایسته ای رو به ایران و ایرانی کردن که از بقیه جدیدتر و با انگیزه تر به نظر میرسن، بخش بزرگی از چپه که چون دارای یه ایدئولوژی هست و نگاهش یه نگاه آرمانی و شعارهای تو خالی قشنگم داره، از نگاه من فرقی با طیف مذهبی نداره و ترازوی سنجش اینا میزان اعتقاد ایدئولوژیکه. ایدئولوژی هم که کلن هزار جور قابل تفسیره دیگه. مارکس یه جور تفسیرش میکنه، استالین یه جور، ماو یه جور دیگه، کیم جون اون و مادورو هم که یه جور دیگه. امروزی هاشون هم که دقیقا مثل مسلمان هایی که میگن این اسلام اون اسلام نیست، اعتقاد دارن که بله مثلا کمونیسم ما و مارکسیسم ما فرق داره و ما فقط دنبال آزادی و برابری و جامعه آرمانی و اینجور چیزا هستیم. اینا هم هنرشون این بوده که یه آزادی تقلبی رو 44 سال پیش به مردم ایران که جاش هنوز درد میکنه هدیه کردن. 22 بهمن 57 همین انقلاب پیروز شد، 12 فروردین انتخابات آری و نه برای حکومت جدید بود. هیچ کدومشون سوال نکردن که ما که مارکسیست و کمونیست و سوسیالیست هستیم چرا باید به یه جمهوری که اسلامی رأی بدیم؟ یا اصلا مگه میشه که یه جمهوری اسلامی باشه؟ مگه توی دنیا ما جمهوری مسیحی یا جمهوری یهودی و هندو و فلان داریم که جمهوری اسلامی هم داشته باشیم؟ اما در اصل جوابم به این دوستمون اینه که دوست عزیز، شما درست تشخیص دادی، من آنتی چپ هستم، ولی نه اونطور که شما تصور میکنی. من مقابل این ایدئولوژی هستم، اما مقابل شخص، مقابل فرد یا مقابل کسی که این فکر رو داره نیستم. شما هر طوری که مایلی میتونی فکر کنی، ولی عقیده و نظر شما رو به هیچ عنوان نه میپذیرم نه توصیه میکنم برای آینده مملکت. توصیه میکنم، من بحث شخصی دارم، حالا یه موقع این شبهه پیش نیاد که من الان دارم برای یه عده راه و روش درست میکنم. من نه رهبر سیاسی هم نه رهبر دیگه ای هستم، من دارم فقط جنبه نگاه شخصی خودم رو راجبش صحبت میکنم. حرف من اینه که شما و مذهبی ها و سلطنت طلب ها و مجاهدین و همه طرفدارای استبداد و دیکتاتوری فردی و مذهبی و طبقه‌ای، برای خواهشم برای یه بار هم که شده اون چکمه هاتون رو از گلوی مردم بردارید که تا اونا فرصت پیدا کنن که به تنها آلترناتیو خودشون، یعنی یه حکومت بر پایه یه دموکراسی واقعی و با در نظر گرفتن حقوق بشر فکر کنن. اجازه بدید که من و امثال من نقد کنیم، مخالفت کنیم و نیاییم حالا هر صدای مخالفی رو یه اسمی روش بذاریم و به محض اینکه یه کلمه رو ما مثلا یه جا استفاده میکنیم بلافاصله موضع بگیریم. دیکتاتوری فردی کارنامه روشنی داره، دیکتاتوری مذهبی یه تپه سالم باقی نگذاشته، ایدئولوژی چپ هم که حتی نمیتونه خودش رو جمع کنه، یه تفکر هستن که هزار تا شاخه و انشعاب دارن. و به نظر من باید به این دوست عزیز بگم که بابا دوست عزیز، چپ خودش آنتی خودشه، اصلا به من و امثال من نیاز نداره. همین جان اینا رو یه بار گفتم که هر بار مجبور نباشیم که هی تکرارشون کنیم. من و شما حق داریم که حرف بزنیم، نقد کنیم و هیچ کس نمیتونه که این حق رو از ما بگیره. توی این برنامه هم اتفاقا میخواییم همینو تمرین کنیم. تمام.
خب مرسی بهزاد عزیز، این رو هم بایستی در واقع در نظر بگیریم که به همین شیوه که این حق رو برای خودمون قائلیم، برای شنوندگانمون همین حق رو قائلیم که ما رو نقد کنن، ما رو راجبمون نظر بدن و در واقع بدون تعصب و بدون هیچ گونه چجوری میگن پیش‌داوری در واقع به موضوعات بپردازند و در واقع مستقیماً و در فضای کاملا محترمانه برنامه ها رو نقد بکنن و خیلی هم عالیه. بله. اصلا هیچ اشکالی هم نداره. ما
نه
استقبال
هم. حرف زدن، نقد کردن، نظر دادن تا زمانی که ما حق همدیگر رو محدود نکنیم، تا زمانی که چی میگن دست و پامون رو به گلوی یک نفر دیگه فشار ندیم. مثلا تمام مشکلات ما الان فرض کنید تو جامعه ایرانه، اگه این همه ما الان گرفتاری داریم از حکومت مذهبی و جامعه مذهبی، اینه که میخواد عقاید خودش رو به زور تو حلق آدم ها بکنه دیگه. ما میگیم این نباید باشه، شما بیا حرف تو بزن، نقد تو بکن، همه کاراتو بکن، اونایی که باید بیان دنبالتون خودشون میان. اصلا نیاز به زور زدن هم نداره. اونایی هم که نخوان نمیان دیگه، باید رهاشون بکنین دیگه.
آره، یعنی در واقع هیچ کس رو به زور به بهشت نمیشه برد، حالا بله. چه بهشت کمونیستی چه بهشت جمهوری اسلامی.
بله. فکر میکنم که اگه اینو تموم بکنیم و اگه مایل باشی اون بحثمون رو شروع بکنیم.
بله حتما. من این رو هم اعلام بکنم که در حال حاضر قادر به پاسخگویی تماس های شما شنوندگان نیستیم. از ساعت 11:30 تا 11:45 خطها باز هست به مدت 15 دقیقه که شما دوستان عزیز بتونید روی خط قرار بگیرین و اظهار نظر بکنید، صحبت بکنید، پرسش بکنید. بریم سراغ برنامه امروز. بهزاد جوادیان، چه برنامه ای تدارک دیدی؟
بله،
دوستان سلام مجدد. مرگ، وفات یا فوت در زیست شناسی پایان چرخه زندگی زیستی موجودات زنده و در پزشکی به معنای توقف برگشت ناپذیر علائم حیاتیه. مرگ سنتی همگانیه و هیچ کس بقا و جاودانگی ابدی نداره. بنابراین خوبه که به عنوان یه پدیده طبیعی هم اونو بپذیریم و هم گاهی هم براش آمادگی داشته باشیم، مثل همه اتفاقات غیر قابل پیشبینی که در زندگی هر کسی وجود داره. اینکه در کدام نقطه از دنیا با چه تفکری و جهانبینی زندگی میکنیم، همونطور که زندگی آدمها رو تحت تأثیر قرار میده، در مرگ انسانها هم تأثیر داره. منظورم از این عبارت نحوه مرگ انسانها نیست، بلکه اون آداب، سنتها و رسومیه که افراد و خصوصاً بازماندگان پس از مرگ یک نفر اون رو دنبال میکنن. بنابراین این آداب به شدت تحت تأثیر قوانین، سنت‌ها و اعتقادات مذهبی در یک جامعه قرار داره. مرگ در یک کشور آزادی مثل سوئد هم تشابهی به امور جاری زندگی قبل از مرگ داره، به این معنی که شما در حد زیادی آزادید تا قوانین و سنت‌های حاکم بر پروسه بعد از مرگ خودتون رو خودتون تعیین کنید. به طور کلی هر چقدر جامعه به سمت مذهب و تفکرات مذهبی نزدیکتر و متأثرتر باشه، این آزادی ها هم کمتره، و هر چقدر مذهب نقش کمتری در اداره یک جامعه داشته باشه، این آزادی ها بیشتر میشه. البته نمیشه گفت 100%، چرا که دست فرد متوفا از انتخاب و نقش آفرینی در امور بعد از مرگش کوتاهه و این پروسه میتونه تا حدودی تحت تأثیر نظر و خواست بازماندگان هم باشه. تو این برنامه میخواییم ببینیم قوانین حاکم و پروسه بعد از مرگ برای افراد ساکن کشور سوئد چطور کار میکنه. طبیعیه که منظورمون از بعد از مرگ نگاه ایدئولوژیک به مرگ نیست، بلکه بررسی این موضوع جدای از اعتقادات و تفکرات خاص مذهبی و فکری انجام میشه. یکی از مواردی که باید در مورد مراسم تدفین در سوئد راجع بهش حرف بزنیم، شیوه تدفین هست. هنوز هم برگزاری مراسم طبق سنت کلیسای سوئد در این کشور رایجه، ولی جالبه که بدونیم بجز دفن شدن به روش کلیسا، روش‌های دیگه‌ای هم در قانون پیش‌بینی شده و خود فرد می‌تونه در زمان زنده بودن نحوه تدفین خودش رو مشخص کنه. اگر همین کار رو نکرده باشه، بازماندگان حق دارن در این مورد تصمیم بگیرن. بنابراین اگر بخوایم نحوه تدفین و تشییع جنازه رو دسته‌بندی کنیم، دو روش کلی شامل روش مذهبی و غیر مذهبی و مدنی داریم. اما همونطور که در ابتدا اشاره کردم، رایج‌ترین تدفین در روش مذهبی همون پیروی از سنت کلیسای سوئده، ولی مذاهب دیگه هم در این بین فراموش نشدن. بهائیان، بودایان، پیروان مذهب کریشنا، هندوها، پیروان یهوه، یهودیان، کاتولیکا، مسلمونها، ارتدوکسها و حتی سیکها آزادند تا در سوئد تشییع و تدفین به رسم خودشون رو برگزار کنند. در یکی از روش‌های غیر مذهبی که در حال حاضر به عنوان یکی از شایع‌ترین و پرتعدادترین روش تدفین به حساب میاد، جسد فرد متوفا به روشی که کرمرینگ نام داره سوزونده میشه و خاکستر جسد در کوزه‌ای در مراسم تدفین حاضر خواهد بود. طبیعیه که توی این روش به دلیل اینکه جسدی در کار نیست، این امکان وجود داره که مراسم یادبود یا تدفین رو در هر محلی برگزار کرد و این آزادی عمل زیادی رو برای شکل و نحوه برگزاری مراسم تدفین به افراد میده. به یاد داشته باشیم که دفن کردن جسد در یک گورستان به این معنی نیست که فرد به صورت مذهبی دفن شده، بلکه اون چه در این میان مهمه آداب و شکل مراسم و تدفینه که یک مراسم رو به مذهبی و غیر مذهبی تقسیم میکنه. یعنی یک تدفین غیر مذهبی میتونه در کلیسا هم انجام بشه، منتها بدون مراسم مذهبی. جالبه بدونید که سوزاندن جسد و سپردن آن به طبیعت یکی از پرطرفدارترین روش‌های تدفینه، به طوری که در سال 2020 83% از فوت شدگان در سوئد درخواست کردند تا به این روش دفن شوند و درخواست برای دفن به این روش به صورت کلی در سالهای گذشته 70% افزایش پیدا کرده. در مورد سوزاندن جسد این نکته رو هم باید اضافه کنم که سپردن خاکستر به آبهای آزاد و یا به جنگل و خاک در محدوده شهر البته قوانینی داره که بایستی رعایت بشه و قانونگذار در مورد هر یک از اینها شرایطی خودش رو اعلام کرده و معمولاً در مواردی باید از کمون محل زندگی خودتون کسب اجازه کنید یا اگر این کار رو به مؤسسات تدفین واگذار کنید که این کار از طریق اونها انجام خواهد شد. یکی از چیزهایی که باید در مورد قوانین خاکسپاری یک فرد در سوئد بدونیم اینه که وقتی کسی میمیره این حق رو داره که به صورت رایگان به شکلی که خواسته یا بازماندگانش میخوان دفن بشه. اما هر فردی که در سوئد زندگی میکنه در طول سالهای عمرش در اصل یک هزینه سالانه به دولت پرداخت کرده تا این مبلغ صرف محل دفن و نگهداری جسد متوفا در سردخانه و حمل و نقل و آماده کردن قبر و موارد این چنینی بشه. برای مثال این مبلغ جزئی که میتونه سال به سال هم متغیر باشه این گونه محاسبه میشه که به ازای هر 100 کرون درآمد سالانه شخص، برای مثال در سال 2023 مبلغ 25.8 اوره هست که به عنوان هزینه سالانه تدفین به خزانه دولت واریز میشه. یعنی اگر یه نفر 250,000 کرون در سال 2023 درآمد داشته باشه، از این درآمدش مبلغی معادل 645 کرون یا به عبارتی ماهی حدود 54 کرون بابت هزینه‌های دفن از شخص کم میشه و نزد دولت نگهداری خواهد شد. لازمه بدونیم که این مبلغ صرفاً برای محل دفن، سوزاندن جسد، کندن قبر و نگهداری در سردخانه استفاده میشه و هزینه‌های دیگه مراسم که میتونه شامل مواردی مثل خرید گل، دعوت از مدعوین، آگهی ترحیم، پذیرایی، موسیقی و چیزهای دیگه باشه باید توسط خود شخص پیشبینی شده باشه یا توسط بازماندگان پرداخت بشه. این هزینه‌های اضافی میتونه از 10,000 تا 35,000 کرون بر حسب اینکه مراسمی نداشته باشیم یا چه جور مراسمی داشته باشیم متغیر باشه. اینم بدونیم که این هزینه ها میتونه از ماترک متوفا تامین بشه که شامل مثلا پسنداز یا دارایی هایی که شخص بعد از خودش به جا گذاشته و یا اینکه اموال با ارزش که میتونه بر حسب وصیت وی به چنین اموری اختصاص پیدا کنه و البته گاهی هم توسط بازماندگان فرد پرداخت میشه. اما یه نکته دیگه هم هست که باید بهش توجه کنیم. گاهی افراد دارای بیمه هایی هستند که این بیمه ها حتی میتونه هزینه های اموری مانند تدفین رو هم پوشش بده. خیلی وقتا ما یه بیمه رو انجام میدیم ولی واقعا نمیدونیم این بیمه شامل چه چیزهایی میشه. این امر فقط شامل موضوع صحبت ما نیست، بلکه در شرایط عادی هم گاهی به دلیل بی اطلاعی از کارکرد برخی از امکانات و شرایطی که بیمه ها میتونن در کنار ما باشن و کمک کنن بیخبریم. بنابراین یه راهی وجود داره که بشه از طریق اون با خبر بشیم بیمه هایی که داریم دقیقا در چه مواردی میتونن خسارت ما رو جبران و یا هزینه یک سری از حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده رو پرداخت کنن. برای این کار راهکاری در سوئد وجود داره که اگر شما از طریق وبسایت sing.se درخواستی تنظیم کنید، اونها این بررسی رو انجام میدن و تمام بیمه های شما رو، حتی اونایی رو که خودتون هم شاید فراموش کرده باشید، جمع کنن و نتایج بررسی رو که شامل خدمات هر بیمه میشه به شما اعلام کنن و بعد ما در زمان لازم میتونیم به کارگزاران بیمه مراجعه کنیم و از این خدمات استفاده کنیم. یا اینکه میشه از طریق سایت فونوس که به نوعی پورتال اطلاعات مربوط به تدفین و مسائل حقوقی مربوط به زمان مرگ افراد میشه، حتی در مورد خرید بیمه‌هایی که در این مورد به ما کمک میتونن بکنن استفاده بکنیم و اطلاعاتی رو به دست بیاریم. از این طریق میتونیم مطلع بشیم که چه بیمه‌هایی داریم، بیمه‌هامون آیا کمتر یا بیشتر از حد نیاز هست، آیا کنترلی بر دارایی‌های بیمه خودمون داریم یا نه، آیا بیمه تشییع جنازه داریم یا نه، آیا اصلا میدونیم که بیمه نامه های عمر و بازنشستگی چی و چی کار میکنه، یا اینکه بیمه هایی که داریم چه کسانی در اون ذینفع هستند، مثلا همسر یا فرزندان، و آیا ما این اجازه رو به اونها دادیم یا نه. بنابراین میبینیم که این امکان وجود داره که یک کنترل و آگاهی روی این مسائل داشته باشیم و از امکانات احتمالی مخفی در بیمه هامون استفاده خوبی ببریم. خب برای اینکه استراحتی بکنیم و نفسی بکشیم، اجازه بدید که یک قطعه موسیقی با هم گوش کنیم و باز برگردیم برای ادامه صحبتامون. حالا اجازه بدید یه مقدار دیگه به قوانین تشییع جنازه بپردازیم. طبق مصوبه‌ای که 15 مارس سال 2012 به تصویب رسیده، دفن یا سوزوندن جسد باید در عرض یک ماه پس از مرگ انجام بشه. این زمان یک ماهه که در مواردی میتونه کمتر هم باشه، به دلایل انجام سیر قانونی و بررسی‌های مربوط به فوت افراد اجتناب ناپذیره و در شرایطی هم با عرف حاکم بر تعدادی از مذاهب، مثلا اسلام که توصیه میکنه تدفین باید تا 48 ساعت پس از فوت فرد انجام بگیره، در تقابل هست که البته در سوئد راه چاره‌ای برای اون نیست، خصوصا اگر دلیل مرگ دلایل غیر طبیعی باشه که نیاز به بررسی های تکنیکی بیشتر و طولانی مدتری هست، این مدت میتونه بیشتر هم بشه. در موارد مربوط به سوزاندن خاکستر جسد هم بایستی پس از یک سال یا به روشی که قبلا بهش اشاره کردم به طبیعت سپرده بشه و یا در محل مخصوصی دفن بشه. هزینه های سالانه تدفین بایستی توسط تمام افرادی که در سوئد زندگی میکنن پرداخت بشه و استثنایی وجود نداره و هر کسی که هزینه دفن رو پرداخت کرده تا 25 سال بعد از مرگ حق قبر یا دفن رو داره، یعنی اون محل دفن تا 25 سال برای فرد حفظ میشه. خاکستر باقی مونده از جسد رو نمیشه تا زمان تشییع در خانه نگه داشت و در برخی کمون‌ها مراکزی برای نگهداری اون وجود داره. این رو هم فراموش نکنیم که حق دفن در مواردی بین 15 تا 50 سال متغیر هست و البته بعد از پایان مدت مقرر تحت شرایطی قابل تمدید هم خواهد بود. اما اجازه بدید ببینیم چطور ما خودمون میتونیم در این پروسه نقش داشته باشیم و اون رو ساده تر کنیم. دو امکان دیگه در سوئد وجود داره که شما میتونید با اون این فرصت رو به عزیزان و اطرافیانتون بدید که وقتی دیگه کنارشون نیستید شرایط رو براشون آماده تر کرده باشید و به این ترتیب اونها مزید بر غم و ناراحتی از فقدان شما دچار سردرگمی و استرس ناشی از رتخ و فتخ امور تشییع و تدفین نباشن و کمتر اذیت بشن. امکان اول استفاده از آرشیو سفیده، ویتا آرکیوت، برای اینکه شما خودتون بتونید برنامه‌ها و خواسته‌های خودتون رو قبل از مرگ جایی ثبت کنید و یه برنامه‌ریزی برای اون داشته باشید، میتونید از اون استفاده بکنید. برای دسترسی به این امکان میتونید با بانک آیدی خودتون وارد سایت ویتا آرکیوت شده برای خودتون یه اکانت بسازید و در فرصت مناسب با نوشتن خواسته های خودتون برای بعد از فوتتون برنامه ریزی های مربوطه رو تنظیم کنید یا پیغام هایی برای بازماندگان بذارید که بعد از مرگ شما به دستشون برسه، یا مثلا لیستی از اطلاعات و پسورد ها و کلیت ها و شاید هم دارایی هایی که میخواهید در اختیار کسانی قرار بگیره اونجا بنویسید، یا اینکه بعد از شما حیوان خانگیتون چطور نگهداری بشه یادداشت کنین. البته این آرشیو مثل وصیت‌نامه عمل نمیکنه و بیشتر کار کرده اون اینه که خواسته های شما رو در مورد مسائل مربوط به تدفین با جزئیات مشخص کنه. ضمن اینکه این امکان رو هم داره که حتی عکس و فایل هایی که در قالب صدا و تصویر باشن و کسی از اونها اطلاع نداره رو اونجا بذارید تا افراد بعد از شما بتونن به اونها دسترسی داشته باشن و به نوعی یاد شما رو ماندگارتر میکنه. نکته بعدی که میتونید مادام که زنده اید خودتون برای سر و سامان دادن امور بعد از مرگتون از اون بهره ببرید، سر زدن به یه چکلیستی هست که با بررسی اون و یا کمک گرفتن برای انجام اون پیچیدگی هایی رو که گاهی بعد از مرگ افراد ممکن اتفاق بیفته به حداقل میرسونید. توی این چکلیست لیستی از کارهایی که در مورد اطلاع دادن مرگ متوفا به افراد و ادارات زیرفت باید انجام بشه، یا مشخص کردن شخصی برای سرپرستی دارایی ها، یا امور مربوط به ثبت آدرس پست یا تغییر آدرس برای کسانی که شاید در مراکز نگهداری سالمندان نگهداری می شدن، همچنین امور مربوط به حساب‌های بانکی، کارت‌های بانکی و اعتباری فرد، بیمه‌ها، قراردادها و آبونه‌های مختلف، عضویت ها در هر جایی، نوشتن لیست ماترک اموال و حتی بستن حساب های شخصی در شبکه های اجتماعی پیش بینی شده که شما میتونید در مورد تعیین تکلیف اونها خودتون قبل از مرگ نظارت کافی داشته باشید. در مواردی هم میشه اونها رو به مؤسساتی سپرد تا از انجامشون اطمینان حاصل کنید. بازم یادآوری میکنم که هر دوی این امکان رو میشه از طریق سایت فونوس.سه در دسترس داشت و کلن میتونید اطلاعات مفیدی رو در مورد همه صحبتهایی که داشتیم از طریق این سایت خود شما هم به دست بیارید. در پایان یه یادآوری دیگه هم بکنم که اموری مثل لیست اموال و دارایی و نوشتن اصطلاحاً لیست ماترک متوفا و امور مربوط به ارث و وراثت، هرچند مربوط به پروسه بعد از مرگ افراده، ولی به دلیل ماهیت حقوقی که داره از صحبت پیرامون اون پرهیز کردیم و میکنیم و میدونیم که پروسه قانونی جدا و مخصوص به خودش رو داره که البته راه‌های قانونی هست که قابل تنظیم و پیشبینیه. آرزوی سلامتی و زندگی با سعادت و طول عمر برای همه شما عزیزان که همراه این برنامه بودید و هستید.
بله بهزاد جوادیان، برگشتیم به استودیو و شنیدیم صحبت‌های شما رو در ارتباط با موضوع مرگ در سوئد.
بله
خستم نباشید.
ممنونم، مرسی.
من فکر کردم اون وسطش ترانه میرن آدم ها رو میگذاری.
آره اتفاقا یه اگه راستشو بخوام بگم که یه همچین پیشنهادی رو از یه جایی دریافت کردم ولی دیدم که خب خیلی مصیبت میشه، هیچ دلیلی نداره.
آره دیگه میرن آدم ها، از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. ولی خیلی توضیحات جامع و کاملی داده بودی در ارتباط با موضوع مرگ و میر. خب ما سال گذشته یک تجربه در واقع تلخی رو از سر گذروندیم در رادیوها، مخصوصا در ارتباط با یک خانومی که به دلیل اینی که اقامت نداشت در سوئد و سکته کردن و فوت شده بودن و سیاه بودن اینجا در سوئد و اصلا هیچ برگه هویتی در واقع پرونده اخراجی داشتن از طریق اداره مهاجرت، هیچ کس بدن ایشون رو در واقع نمیپذیرفت برای خاک سپاری و در واقع فقط با همت مردم شهر خودمون و کمک آقای طالبی البته و دوستان ایشون مبالغی جمع آوری شد که تونستن بدن ایشون رو به خاک بسپارن و
بله خاطرم هست اون موقع. بله.
آره یعنی این اتفاق اتفاقی بود که در ابتدا تلخ آغاز شد ولی در نهایت علی‌رغم همه تلخی‌ها برای از دست دادن یک جوان در شهرمون به هر حال با همت مردم به نیکویی انجام شد و کار به درستی انجام پذیرفت. اینه که در واقع موضوع مرگ هم به نوع خودش بسیار مهم و ویژه در سوئد بهش نگاه میشه. حالا افرادی هستند که تنها اینجا زندگی میکنند و یا افرادی هستند که با خانواده زندگی میکنند. برای اون افرادی که تنها هستند این توضیحات بسیار لازم بود که از طریق تو فکر کنم داده شد که چه اقداماتی میتونن انجام بدن که بعد از خودشون چه مبنایی برای بدن اونها و آینده آنچه که براشون باقی میمونه رقم بخوره.
به همه افراد همید، من فکر میکنم که همه میتونن به نوعی تو این پروسه بالاخره برای خودشون یه تصمیماتی رو بگیرن حتی در زمانی که زنده هستن، چون خیلی از این موارد چی میگن انتخاب دیگه، همونطور که اشاره کردم اینا انتخاب هاییه که آدم میتونه داشته باشه و تصمیماتی که بگیره برای بعد از مرگش. و یعنی حتما یعنی نیاز نیستش که حتی اونایی که خانواده دارن و خب این شانس رو دارن که خانواده هاشون بازماندگانشون کاراشون رو انجام بدن، در یک بخشایی میتونن خودشون یه تصمیماتی بگیرن. خوشبختانه این چی میگن تنوع انتخاب برای این که آدم بعد از مرگش به چه نحوی دفن بشه یا چه مراسمی براش برگزار بشه و اینها، این آزادی برای افراد و این انتخاب برای افراد خوشبختانه وجود داره.
خصوصا در مورد خود من تجربه تلخی رو داشتم در مورد پدرم که ابتدای کرونا هم بود و خب طبیعتا خانواده اصرار داشتن که به شیوه سنتی و مذهبی در واقع این اتفاق بیفته، علارغم اینکه خودم هیچ اصراری بر این موضوع نداشتم، ولی مجبور شدم که تن بدم به خواسته فامیل سر این موضوع و خب خیلی طولانی تر شد پروسه خاکسپاری پدر خودم از حالت طبیعی. شاید اگر که مثلا همین قرار نبود که مراسم مثلا حالا مذهبی انجام بشه برای خاکسپاری پدر خود من، شاید مثلا ظرف دو هفته انجام میشد، ولی این اتفاق کرونا و اصرار خانواده باعث شد که یه چیزی قریب به بیش از 30 روز طول بکشه تا ما بتونیم هماهنگی‌های لازم رو برای انجام و پروسه این خاکسپاری پشت سر بگذاریم، علارغم اون غمی که به عنوان بازمانده و تنها بازمانده داخل اروپا پیگیر کاراش بودم و بتونم که از راه دور، چون میگم کرونا بود و نمیشد که مثلا برم از نزدیک این کار رو انجام بدم، مثلا پروازی انجام نمیشد، شهر قرنطینه بود، لندن خیلی کار سختی بود که از طریق تلفن بتونی شرکتی رو پیدا بکنی و این کار رو به صورت سنتی انجام بدی. حالا جدا از هزینه هاش که خب بخشی هم در واقع لازم بود که انجام بشه برای اینکه خواسته هایی که داشتن بیش از در واقع خدماتی بود که دولتی ارائه میشد، اون هم یک تجربه دیگری بود در مورد خود من اتفاق افتاد که میگم خیلی پروسه سختی بود راستش.
بله، البته خب موردی مثل مورد اون خانم که بهش اشاره کردی متاسفانه دو تا قضیه خیلی کارکرد اساسی داره. یکی قضیه بحث مالیه و خب با اینکه من توی گزارشم اشاره کردم دیگه، با اینکه این موضوع مطرح میشه که خب دفن افراد و محل دفن رایگانه، ولی خب این هزینه رو در اصل افراد در طول زندگیشون پرداختن و این پول در یک جایی جمع‌آوری شده که بتونه هزینه بشه. یکی بحث مالیه رو این موضوع و یکی هم اون سیستم اداری سوئد که متاسفانه اگر اشکالی وجود داشته باشه در این رابطه میتونه برای حالا فرد یا خانواده دچار دستاندازهای آدم ها تو دستاندازهای زیادی میفتن، از جمله اون اشارهی که کردی و موردی که سال گذشته بود که متاسفانه خب خیلی ناراحت کننده بود و اصل موضوعش هم برمیگشت به هزینه های دفن.
بله دقیقا. اجازه بده شنونده ای رو داریم بهزاد روی خط باشون صحبت بکنیم. درود بر شما، بفهمید خواهش میکنم، صدای شما پخش میشه. الو،
با سلام خدمت سلام شما آقای جوادیان از اطلاعات دقیقی که دادن. من مایلم که بعد از فوت هم جسدم رو بسپرم برای سالن تشریح برای اکسای علمی اونا. میخواستم ببینم آیا این وصیت نامه رو ما از کجا میتونیم اون فرمش رو دریافت کنیم و آیا این امکانش هست یا نه، به چه شکلی، اگه ممکنه ایشون یه راهنمایی بفرمایید. بی نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم بهزاد جان شما پاسخ بدید.
چیزی که من دیدم، یعنی وقتی که داشتم اطلاعات رو بررسی میکردم، غالب شرکت هایی که یا مؤسساتی که این نوع خدمات رو دارن ارائه میکنن در اصل 90% 95% به اون مسیرهایی که خیلی به اصطلاح جاری و معمول هست اشاره میکنن، ولی خب موارد خیلی زیادی هست که آدم میتونه، مؤسساتی هم هستن که شما میتونید به اصطلاح مجوز، یک سری مجوزها رو خودتون صادر بکنید که مثلا بعد از مرگ بشه یک استفاده یا بهره برداری از اعضای بدن، یا به قول فرمایش دوست عزیز شنوندمون مثلا برای تشریح بدن، یا در هر حال موارد دیگه مؤسساتی هست. حالا برای این نوع خاصی که الان این خانم اشاره کردن، من خودم الان توصیه ای رو نمیتونم بکنم، یعنی نمیدونم که اسم چه مؤسسه ای رو ببرم، ولی بله این هست، فقط آدم باید سرچ بکنه. ولی یکی از راه هایی که میشه این خیلی سریع به این هدف رسید اینه که همین سایت رو اگر دوستان نگاه بکنن، باز بکنن، یه بخشی داره که توی اون بخش شما میتونید وقت بگیرید و مشاوره کنید و اصلا تمام اطلاعات رو بگیرید. از طریق این سایت و از طریق این مشاورین آدم میتونه اگه هدف خاصی داره یا برنامه خاصی داره برای جسم خودش یا پیکر خودش بعد از مرگ، میتونه این اطلاعات رو
همون سایت فونوس منظورته؟
بله، من الان این وقتی که فایل پخش میشد سه تا لینک برای تو فرستادم حمید، که این سه تا لینک در اصل محتوای تمام این صحبت هایی که ما راجبش صحبت کردیم توی اون سه تا لینک هست. من خواهشم اینه که اگر برات امکان داشته باشه وقتی فایل برنامه رو میخوایی منتشر کنی توی سایت، این لینک ها اگر زیر اون توضیحاتی که همیشه برای برنامه داری نوشته بشه، فقط کافیه که افراد روش کلیک کنن، میتونن تمام اطلاعات رو، نحوه ارتباط رو، رزرو وقت با یه مشاور رو، همه این دسترسی ها رو اونجا به راحتی داشته باشن و خب طبیعتاً این مشکلات میتونه خیلی راحت براشون حل بشه.
خیلی هم عالی، حتما به روی چشم انجام میدم با کمال میل. چرا که نه، چهار تا لینک دیگه، سه تا تازه بره. خیلی زمان بر نیست، به روی چشمم انجام میدم. پس شنوندگان عزیز اگر که میخوان که اطلاعات بیشتری بگیرن، من لینک این سایت فونوس و دو وبسایت دیگری که بهزاد جوادیان برای ما فرستاده رو در آرشیو برنامه امروز برنامه سوئدخانه من خواهم گذاشت که دوستان بتونن به سادگی به این وبسایت ها دسترسی پیدا بکنن. اینی که میگم آقا سر بزنید به رادیو پیام یه اتفاقی توش میفته، همینه، تبلیغ بکنم میخورده بر خودم.
نه خیلی خوبه.
به اضافه این که سوئدکست رو هم میتونن در همونجا سمت چپ صفحه وقتی وارد وبسایت رادیو پیام میشن، مثلا در یکی از برنامه های خود سوئدخانه من رو دارن میشنن، سمت چپش عکس سوئدکست رو در واقع میبینن و با کلیک بر روی اون عکس به صفحه صفحات اجتماعی و همینطور پادکست سوئدکست هم دسترسی پیدا خواهند کرد که بتونن همه برنامه های سوئدکست رو گوش بدن، نه فقط برنامه های سوئدخانه من، چون متفاوت هستن اینا با هم دیگه. بله
بله، خیلی عالی. من فقط خواهشم از دوستانی که سوئدکست رو گوش میکنن اینی که خب من یه وقتی رو میذارم و انرژی رو میذارم که بتونم این اپیزودها رو تولید بکنم. وقت و انرژی هم که برای این قضیه گذاشته میشه خب کم نیست، ولی همیشه شنیدن سوئدکست رایگانه و من فقط انتظار یا خواهشی که از دوستان دارم اینه که به هر نحوی که به نوعی خودشون صلاح میدونن سوئدکست رو معرفی بکنن که ما بتونیم شنونده بیشتری داشته باشیم، حمایت بیشتری داشته باشیم و در کنار اون این انگیزه به وجود بیاد که بتونیم اپیزودهای بهتر و محتوای بهتری رو اونجا تولید بکنیم که دوستان بتونن استفاده بکنن. این خواهش من هست و تنها کمکی که کسانی که شنونده سوئدکستن میتونن به من انجام بدن.
بسیارم عالی، دست شما درد نکنه بهزاد جوادیان. ممنونم از برنامه امروز. اگر که صحبتی داری که در خدمت باشیم، اگر نه که برنامه امروز سوئدخانه من رو به پایان ببریم، تا هفته آینده با موضوع دیگر در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
نه من صحبتی ندارم، ممنونم از وقتی که از رادیو پیام در اختیار سوئدکست قرار دادی. روز بشم. شما و دوستان عزیز شنونده بخیر.
یه سوال بذار بپرسم بعد خدافظی کنیم از هم دیگه. اون هم این که در حال حاضر تعداد شنوندگان سوئدکست از طریق اپلیکیشن های مختلفی که حالا با پادکست ها رو پخش میکنن چه میزانی هست در هفته یا در ماه؟ اینها رو میتونی الان، حالا دلیل نداره حتما امروز جواب بدی، میخوام بدونم که چه میزان شنونده پادکستی وجود داره و آیا چقدر لازم هست که ما هم در رادیو پیام به سمت بعضی از برنامه ها رو به سمت پادکست سوق بدیم و خودمون هم در واقع اونها رو بعضی هاش رو تبدیل به پادکست بکنیم.
ها حالا عدد خیلی روشنی همین الان نمیتونم بگم چون باید حتما این عددها جمع بشه، ولی عددها موجوده. یکی از دلایلش هم اینه که خب من پادکست رو توی پادگیرهای مختلف منتشر کردم، یعنی مثلا شما از پادبین بگیرید تا اپل پادکست و کست باکس و عرض کنم خدمت شما گوگل پادکست و همه اینها من پادکست رو منتشر میکنم. اگه بخوام عدد بدم تقریبی، یه چیز تقریبی حدوداً الان با توجه به اینکه سویدکست هم خب نوپا هست و چند ماهی که من شروع کردم، یه چیزی حدود 3500 تا 4000 تا دانلود داشته. اما موضوع اینه که پادکست، روند رشد پادکست که روند تدریجیه، به خاطر اینکه مثلا شما به مرور افرادی که وقتی میان شما رو کانال شما رو سابسکرایب میکنن یا شما رو دنبال میکنن به عبارت فارسیش، طبیعتاً این افراد به عنوان شنونده ثابت شما تلقی میشن. و نکته اصلی توی بحث پادکست کسانی هستن که شما رو دنبال کردن. حالا مثلا تعداد دانلود همیشه میتونه از تعداد کسانی که دنبال کننده شما خیلی بیشتر باشه. بله میتونه خیلی بیشتر باشه و افرادی میتونن بیان، متاسفانه این اتفاق خیلی میفته، افراد میان دانلود میکنن گوش میکنن ولی دنبال نمیکنن. ولی بنابراین حرفم اینه که قطعا با توجه به اینکه الان پادکست به خصوص پادکست های فارسی و ایرانی شدیداً رو به رشد هستش و خب اگه آماری بخوایم نگاه کنیم طی چند سال گذشته یه تعداد بزرگی اضافه شده مثلا به تعداد پادکست ها به زبان فارسی، من فکر میکنم که برای هر محتوای صوتی و این میتونه مناسب باشه و قطعا به نوعی پادکست خواهر رادیو دیگه، یعنی یه جوری میشه که این دوتا رو کنار هم دیگه تکمیل کرد. و من هم قطعا اگه فرصت داشته باشی به خود تو هم توصیه میکنم که حداقل یه بخشی از برنامه ها رو که به اصطلاح یه محتوای خاص داره و میشه براش یه اسمی عنوانی گذاشت که افراد بیان سرچ کنن و اونها رو پیدا بکنن، حتما اگر در قالب پادکست منتشر کنیم مسلما شنونده خیلی بیشتری خواهد بود و کمک زیادی میکنه. ما هم خب توی این مسیر هستیم، ولی چیزی که منو خوشحال میکنه اینه که از ابتدای شروع کار، یعنی توی این چند ماه، خوشبختانه
روند رو به رشد
خوبی بوده. بله و من خودم راضی هستم و ضمن این که خب مسلما خیلی دوست دارم که این مسیر رو به جلوی باشه و رشد بیشتری هم داشته باشه.
اجازه بده شنونده ایرم به عنوان حسن ختام برنامه داشته باشیم و با تو خداحافظی بکنیم بعدش. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود بر شما، سپاس از این برنامه فوق‌العاده مثبت و جالبتون.
خواهش میکنم.
من خودم البته دفتر این دفن و روبروی خونم دارم، ردتش پلاتنم نزدیک خونم 5 دقیقه تا اینجا راهه که اونجا هم شیرف گردن. من به بچه هم گفتم کجا اصلا منو دفن بکنن، چه کارایی بکنن، ولی کسانی هستن که این اطلاعات رو ندارن و شما اطلاعات فوق‌العاده جالبی به شنوندگانتون دادید.
خواهش میکنم.
برای این واقعا من از هم شما حمید خان و هم همکار عزیزتون مهمون عزیزتون سپاسگزاری میکنم. ولی برنامه که ایشون دارم میگم من تا به حال نشنیدم، یعنی من خیلی رادیویی نیستم، من تازه رادیو خریدم، اصلا نمیدونم که برنامه های ایشون چی هستش و چه موجی از چه کانالی پخش میشه.
بله من عرض میکنم حضور شما، از رادیو گوش بدید، در خدمت زنده باشید. خیلی سپاسگزارم از شما، روز شما بخیر. از رادیو بشنوید که من توضیح بدم حضورتون. بهزاد عزیز اگر مایل باشی من توضیح بدم. برنامه‌های بهزاد جوادیان با عنوان سوئد خانه من هر چهارشنبه از رادیو پیام روی موج اف ام ردیف 100.2 ام ان اف پخش میشه که در واقع امروز 8th برنامه شه. موضوعیت و یا سابجکت و یا موضوع برنامه و محتوای برنامه هم در ارتباط با ادغام و همپیوستگی در جامعه سوئد هست و مسائل از ریز تا درشت رو در این باره بهزاد جوادیان با تحقیق روش صحبت میکنه و من هم به عنوان حمید شجاع مجری برنامه رادیو پیام از بهزاد جوادیان خیلی تشکر میکنم.
و فکر میکنم که البته شاید برداشت من این بود، شاید نظر یعنی سوال این دوست عزیز شنوندمون این بود که اون یکی برنامه ها شاید فکر میکنم که سوئدکست رو شاید پرسیدن، که متاسفانه ما کانال رادیویی نداریم، یعنی از طریق رادیو پخش نمیشه و سوئدکست رو باید از طریق اپلیکیشن های پخش پادکست گوش بکنیم. کافیه که کلمه سوئدکست رو شما توی اینترنت تایپ بکنید و خب این قابل توی این سرچ کاملا قابل دسترسی هست و میتونید یکی از اپلیکیشن ها رو انتخاب بکنید که قطعا توی موبایل هر کسی هست و برنامه های اون برنامه رو گوش بدید، که اون برنامه هم البته در همین راستا، یعنی بیشتر اطلاعاتی که مرتبط با سوئد یا جامعه ایرانیان سوئد هست، ما دو اونجا مطالب و اپیزودهایی رو داریم.
مرسی از تو بهزاد جوادیان.
حالا نمیدونم شاید
نه کاملا هم درست
بود، سوالم بود.
هر دوش هم درست بود. خیلی ممنون و متشکرم از تو. روز بخیر میگم تا هفته آینده.
تشکر میکنم. روز شما باشه.
روز بخیر.